أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. بحثمون در پنجمین تنبیه از تنبیهات باب اشتغال بود و اون این بود که میخواستیم ببینیم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی حکمش چیه؟ در این رابطه مباحثی رو مطرح کردیم، ابتدا مقتضای حکم عقل رو بیان کردیم، رفتیم سراغ این که ببینیم مقتضای اصول شرعیه در ملاقی یکی از اطراف شبهه محصوره، بحث ملاقی، این چیه؟ برای رسیدن به مقتضای حکم شرعی، خاطرتون هست گفتیم دو تا مقدمه مطرح شد. مقدمه اول این بود که بین ملاقا و ملاقی از نظر طهارت و نجاست ترتب یا سببیت وجود داره. ترتب یا سببیت وجود داره به این معنا که گفتیم نجاست ملاقا سبب برای نجاست ملاقی است. این یه مقدمه بود. این مقدمه رو پس از آوردن مثال بررسی رد کردیم، گفتیم خیلی ترتب رو قبول نداریم، سببیت در اینجا نیست. در این هم نسبت به ملاقا اگر هم اصل جاری بشه نمیتونه تأثیر بکنه در ملاقی، کما اینکه اصل جاری نمیشه. اما مقدمه دوم که یکی دو جلسه از بحثش رو شروع کردیم اینه که در ملاقی نیز همانند هر چیز دیگری طهارت مسبب از حلیت، مسبب از طهارته، حلیت مترتب بر طهارته، حلیت مترتب بر طهارته. یعنی اگر حاک باشه میشه گفت حلاله، ولی اگه نجس باشه که میشه گفت حلاله. این مقدمه را بردن. پس گفتیم آقا طهارت ملاقی سبب حکم به حلیت آن ملاقی است، اونتا خود ملاقی طهارتش سبب حلیت. خب در رابطه با این که این مقدمه که بگیم طهارت سبب حکم به حلیت یا حکم به حلیت مسبب از طهارته، گفتیم دو تا اشکال. دیروز مفصل اشکال اول رو مطرح کردیم، گفتیم مثلا اصل این ترتب رو قبول نداریم. پس اشکال اول این بود که اصل ترتب حلیت چیزی بر طهارت همون چیز رو قبول نداریم. علتش هم این بود که گفتیم بابا حلیت و طهارت دو مسئله مستقل دیگر، بله در موارد زیاد با هم منطبقند. چیزی که طاهره حلال هم هست، چیزی که حلاله طاهر هم هست، اما این چنین نیست که بینشون رابطه سببیت و مسببیت وجود داشته باشه، کما اینکه شارع هم یه عناوینی رو آورده طهارت رو بر دینار کرده، یه عناوین دیگه ای رو آورده حلیت رو بر دینار کرده، سببیت و ترکبی وجود نداره. اما الان بریم سراغ اشکال دوم. عنوان بحث اینه، اشکال دوم بر مقدمه دومی که در مورد مقتضای اصول شرعیه در ملاقی یکی از اطراف شبهه محصوره مطرح است وارد می شود. ببینید مقدمه دومی که در مورد مقتضای اصول شرعیه در ملاقی نجس این مقدمه دوم مطرحه، اشکال دوم بر این مقدمه. حالا عبارت طلبگیه دیگه، شروع می کنیم آخر صفحه فعلش می دهد. پس این وارد می شود مال اشکاله، اشکال دومی که وارد میشه بر چی وارد میشه؟ بر مقدمه دوم. مقدمه دوم مقدمه برای چیه؟ مقدمه دوم برای مقدمه دوم شرعیت. خب در رابطه با اشکال دوم در ما نحن فی به این صورت بحث رو پیش می داریم، می گیم آها شما گفتید که در مقدمه دوم، مقدمه دوم رو توجه دارید که در مقدمه دوم مفهوم حلیت ملاقی مسبب از طهارت آن است، یا برعکسش میتونید بگید طهارت ملاقی سبب برای حکم به حلیت آن ملاقی است. این مقدمه رو بعد از اینکه در اشکال اول اساس این ترتب رو زدیم و قبول نکردیم، الان میگیم اشکال دوم. اشکال دوم اینه که میگیم آقا اصالت و طهاره‌ای که در ما نحن فیه جریان پیدا می کند،
سه تا اثر طهاره دیروز گفتیم جاری میشه دیگه،
اصالت و طهاره نسبت به ظرف سمت راست یا همین ملاقات، اصالت و طهاره نسبت به ظرف سمت چپ به طرف ملاقات، و اصالت و طهاره نسبت به ملاقی، اون ظرف سوم که ملاقات کرده با یکی از اطراف. این اصالت و طهاره که در مانع نفیش جاری میشه مستندش چیه؟ منشأش چیه؟ از کجا استفاده میشه؟ پس چه دلیلی بر آن دلالت میکنه؟
خب میدونید مزام هم اصالت حلیه اصالت طهاره رو بزنید کنار، چون بحث حلیه همه این اصالت طهاره ها رو هم تو اونجا هم مطرح بود، ولی امروز یه بحثیم در حلیه است.
پس اصالت الحلیه که در معنی هم جریان پیدا می کنه که سه تاست، اصالت الحلیه
نسبت به ظرف سمت راست،
اصالت الحلیه نسبت به ظرف سمت چپ، و اصالت الهلیه نسبت به ملاقات. خب دم و جسال طهاره که میدید دیگه، بله دلیل داریم، دلیل شرعی داریم و اون روایاتیست که مضمونش کل و شیء انک طاهر حتی تعلم انه نجس، اونو خاری نداریم. امروز اطالت الهجیه رو از این ناحیه بحثمون، چون گفتیم هلیت مسبب از طهارته، این خب این اطالت الهجیه چه دلیلی داره؟ از روایات این آقا روایات متعددی به عنوان دلیل بر اعتبار اصالت الهلیه مورد استشهاد واقع شده اند که قبلا مفصلا مورد بررسی قرار دادیم، که امروز اجازه بدید به دو تا از اونها بپردازیم. اولین روایت، روایتی که مسعد ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل کرده، این روایت در کتاب الوسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 4 اینو داشته باشید که میتونید مراجعه کنید. خب در رابطه با این روایت متن رو بیارم، قبلا بررسی کردیم، الان هم چون میخواییم اشکال کنیم بر دلالتش و عمده هم این دوتا روایته، اینا رو میخواییم این متن رو مورد بررسی قرار بدیم. در اینجا مسئله در بیصدقه میگه سمعتهو از امام صادق شنیدم که یقول، شنیدم اون حضرت می فرمود کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک. بعد امام مثال میزنه، فهمت که به ذالکه مثل و مثال رو توجه کنی، از ثوب مثال اول، از ثوب یکونو علیک لباسی که پوشیدی، خب این لباسی رو که خریدی و پوشیدی قد اشتریته، لباس رو قد اشتریته، در حالی که احتمال میدی به هوا سرقه. این یک مثال. دوم بل مملوک اندک، مثل بنده ای که داری، لأنه حر قد باع نفسه، یا نه او خدع فبیع قهرن، سوم او امرأتون تحتک وهی اختک او رضیعتک. در آخر می فهمد که والاشیاء
كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينه. این اولین روایت واقعت نظر از بحث سندی در این روایت شدید بعد در روایت گفته کل شیء مولک حلال حتی تعلم انه حرام به اینه فتدعه من قبل نفسک. با توجه به تعبیری که در صدر روایت به عنوان موضوع حکم ذکر شده، حکم چیه؟ قولک حلال، موضوع کل شیء، تعبیر یعنی کل شیء که به عنوان موضوع حکم یعنی موضوع برای قولک حلال. با توجه به این تعبیر، خب هر مشکوکی رو شما دارید میگید، هر مشکوکی رو درست است که از عمومیت برخوردار است، و علاوه بر شبهات بدویه ممکنه مقرون به علم اجمالی و هم شامل بشه، اما و علاوه بر شبهات بدویه ممکنه که ما گفتیم قبول نمی کنیم شبهات مقرون به علم اجمالی را نیز شامل میشه، اما مثالها و مصادیقی که از سوی امام مطرح شد، اما مصادیقی که از سوی امام علیه السلام برای این قاعده مطرح شده اکثرا ربطی به این قاعده ندارن، اگه نگیم همشون، بلکه مثلا در اینجا من شما سوال میکنم، قبلا داشتیم از صوبه یکون و علیش قد اشتریته و هو سرقه، لباس رو میگه رفتی از کسی خریدی احتمال میگه دزدی بشه، اینجا خب احتمال میگه دزدی بشه قاعده فقهی دیگه اونجا هست، چجوری حلال میکنی لباس رو برای خودت؟ میگه بابا طرف قاعده ید یا قاعده سوق مسلمین در اینجا جاری میشه. پس در مثال اول قاعده ید یا سوق المسلمین جاری میشه که بر اصالت الهلیه مقدمه. در دومی بل مملوک عندک لعله حر قد باع نفسه او خدع طبیعه، فازم اینجا شما وقتی از بازار خریدی این که به احتمال میدم شاید خودش رو در معرض فروش گذاشته یا دیگران رو پول زدن و در معرض فروش گذاشتند، این احتمالات رو با قاعده سوق مسلمین برطرف میکنید، نوبت اصالت الحل نمیرسه، پس اینجا هم باز سوق المسلمین. در رابطه با امرأتون تحتک، زنی که باش ازدواج کردی، احتمال میدی خواهر نسبی یا رضاییت باشه، بازم اینجا اگر مثل مرحوم آخوند و دیگران قائل به جریان استصحاب عدم ازلی باشیم، استصحاب عدم اختیت، استصحاب عدم رضیت، اگر گفتیم نه استصحاب جاری نمیشه برای اصال دلید، باز اینجا احتمال جریان استصحاب. اگر گفتیم نه استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه، بله اونجا اصالت الحل جاری میشه. اینجا گفتیم اما مصادیقی که اینا جدا کردم تا معلوم بشه دیگه، مصادیقی که از سوی امام زیر این قاعده ذکر شده اکثرا اگه نگیم همشون ربطی به این قاعده ندارن، بلکه قبل از این که نوبت به اصالت الحلیه برسد حکم اونها با استفاده از قاعده ید یا سوق المسلمین و یا استصحاب روشن میشه. درست شد؟ پس اینجا اصلا نوبت استفاده از خود این قاعده که در صدر ذکر شد نمیرسه، اصلا اینجا دیگه حکم روشن میشه. و از اون طرف رضا و شأن معصوم علیه السلام اجل عزین است که قاعده عامه ای را مطرح کند اما مواردی که در ذیل ذکر می کند از مصادیق اون قاعده نباشند. خب وقتی این چنین شد پس میگیم آقا درسته به این روایت تمسک شد اما به نظر ما دلالت این روایت بر اصالت الحلیه مواجه با اشکال از این روایت میگذرید. پس این روایت نمیتونه دلیل بر اصالت الحلیه باشه، ما دنبال دلیلیم دیگه. یعنی این روایت نمیتواند دلیل بر اعتبار یا حجیت اصالت الحلیه باشد. از اینجا دستور کوتاه. بعد از روایت مسدد بن صدقه دوم میگیم آقا روایت های دیگری نیز در این رابطه وارد شده اند که تعبیر واحدی در مورد عنوان موضوع دارند و ما از بین اونها سه تا روایته و ما از بین آنها صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام رو که از نظر سند از صحت برخوردار است مورد بررسی قرار میدیم. پس این خلاقه حالا این صحیحه باز آدرسش دوستانی که میخوان مراجعه کنن همین کتاب الوسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتب به همون سنده. این یکی حدیث اول در باب 4 از ابواب ما یکتسب به خب ببینیم این روایت، متن این روایت هم باید توجه کنید که بقیه هم تقریبا اون قسمت اولش مثل همند، کل شیء فیه حلال و حرام، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لکه حلال، فهو لکه حلال در این متن داره ابدا، فهو لکه حلال ابدا حتی تعرف الحرامه، من هو به عینه ف هدعه. خب این روایت رو باز اینجا میگیم آقا عنوانی که برای موضوع، عنوانی که برای موضوع حکم در این روایت آورده شده عبارت از کل شیء مطلع به لحظ مطلق یه خیلی برای شابرده کل شیء فیه حلال و حرام که مقید به قید فیه حلال و حرامون شده. مثلا موضوع رو بخواهید بگید اینجا بگید آقا موضوع من اینه کل شیء فیه حلال و حرام، این موضوع حکمش چیه؟ فهو لکه حلال، حکم به هلیت ماله کل شیء فیه حلال و حرام. خب حالا عنوان موضوع با توجه به قیدی که دارد این عنوانه موضوع با توجه به قیدی که دارد فقط موارد شبهه مقرون به علم اجمالی رو شامل میشه. بعدش هم روشن دیگه چون قید فیه حلال و حرام در اونجا صادقه، زیرا قیدی که در موضوع اخذ شده یعنی فیه حلال و حرام، این قید در موارد شبهه مقرون به علم اجمالی صدق می کند و در شبهات بدویه نمی توان گفت فیه حلال و حرام، چون فیه حلال و حرام یعنی مجموعه ای باشه، بعضیش حلال بعضیش حرام. مثلا در مثل شرب توتون که حلیت یا حرمت آن مشکوک به شک بدویست، قید فیه حلال و حرام صدق نمی کنه. شرب توتون یا همش حلاله یا همش حرام، اینجوری نیست که بخشی از اون حلال و بخشی از اون حرام باشه. خیلی خوب، پس از اینجا میریم سراغ این مسئله. گفتیم این مخصوص شبهات مقرون به علم اجمالی شد، اما لذا هر چند این عنوان یعنی کل شیء فیه حلال و حرام، با توجه به ظاهرش همه شبهات مقرون به علم اجمالی رو شامل میشه. همه شبهات مقرون به علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی خواه شبهه غیر محصوره و خواه شبهه محصوره. در هر دو میگیم فیه حلال و حرام، بلافاصله به دنبالش میگیم فهوه لکه حلال، پس حکم هندیت میگیم. اما نسبت به شبهه محصوره به حکم عقل و عرف نمیتوان این روایت رو مورد عمل قرار داد. یعنی بگیم نسبت به همه اطرافش حکم هلیت بشه، زیرا حکم به هلیت همه اطراف شبهه محصوره به معنای ترخیص شارع در معصیته. یعنی شارع بگی خب معصیت بکن، همه اطراف شبهه محصوره رو مرتکب شو. خب وقتی شد این چنین و از اون طرف اذن در معصیت یا ترخیص در معصیت عقلا بگی حسن یا قبیحه؟ قبیحه. و اذن در معصیت به حکم عقل قبیحه، خب داشتن شما بگید احسن تو و کار قبیح شارع حکیم صادر نمیشه. و کار قبیح که همون اذن در معصیت باشه یا ترخیص در معصیت باشه یا اجازه ارتکاب همه اطراف، اینجا کار قبیح یعنی اجازه ارتکاب همه اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره که این کار قبیح هست، از شارع حکیم صادر نمیشه. خب پس توجه کردیم ظاهر را آوردیم، در ظاهر میگفتیم خیلی خوب حالا شبهات بدیه خارج ولی مقرون به علم اجمالی را همه را در بر بگیره. اما بعد از بررسی به این نتیجه رسیدیم که این صحیحه شبهه محصوره را شامل نیست. نتیجه این شد که به نظر ما شبهه محصوره از شمول این حدیث این صحیحه خارجه. خب حالا برگردیم، برمیگردیم اون سوالی رو که در اول بحث امروز مطرح کردیم. سوال چی بود؟ این که اصالت الهل چه دلیلی برش داریم؟ درست شد؟ چه دلیلی بر اصالت الهل به ایمان یک اصل شرعی داریم؟ دیگه ما در مورد ملاقی که ما میخواییم بحث بکنیم یه اصالت الهلشو بگیم. روشن شد که نسبت به اصالت الهلیه در اطراف علم اجمالی،
اطراف علم اجمالی چی بود؟ همون ظرف سمت راست و ظرف سمت چپ، ملاقا و ظرف سمت چپ، این دوتا. پس نسبت به اساطلیه در اطراف علم اجمالی یعنی ظرف سمت راست و ظرف سمت چپ، دلیلی از نظر شرع نداریم.
چطور دلیلی نداریم؟
دو تا دلیلی که آوردیم، بله گفتیم آقا روایت مسعدت ابن صدقه
اصلا حجیتی نداره، بگم شأن امام عجل نزینه که حکم رو بگه بعد همه مصادیقش مربوط بشن به جای دیگه. پس
با توجه به احتمال عدم صدورش از معصوم علیه السلام، نمیتواند دلیل بر حکم به حلیت در مشکوک شود،
چه در بدویه چه در غیر بدویه فعلا.
اما صحیحه عبدالله ابن سنان الان گفتیم
به حکم عقل و عرف شامله ما نحن فیه هم شبه محضوره نمیشه.
پس به حکم عقل و عرف شامل شبهه
محضوره نمیشه. پس خیالمون راحت که نسبت به طرفین ما دلیلی بر جریان اصالت الباهه نداریم، درست شد؟
حالا بریم سراغ ما که اینا به عنوان مقدمه بود، بحثمون در مورد چیه؟ بحثمون مقتضای اصول شرعیه در ملاقی، اینو میخواییم بحث کنیم،
درست شد؟ در ملاقی.
بعد از این که این بحثا رو به اینجا رسوندیم میگیم آقا اما نسبت به اما جریان اصول شرعیه در ملاقی،
ملاقی از اطراف علم اجمالی هست یا خارجه؟
فرض کنید که خارجه دیگه، چیزی منتقل نشده. ملاقی که بله که خارج از اطراف علم اجمالیه. اینجا میگیم آقا اصالت و طهاره جاری میشود،
اصالت و طهاره جاری میشود، اما نه مثل دیگران. دقت کنید، اصالت و طهاره که در اینجا جاری میشه،
جاری میشه اما نه به خاطر اینکه چون اصالت و طهاره در ملاقا که سبب است به جهت ابتلاء به معارض ساقط شده است، نوبت به این اصل میرسه.
نه، ما اینجوری نمیگیم. بر اساس مقدمه اول چی میگفتن؟ خاطرتون هست؟ بر اساس مقدمه اول میگفتن آقا اصالت و طهاره در ملاقی مسبب از اصالت و طهاره در ملاقاست، لذا اگر اون جاری بشه نوبت به این نمیرسه، اگر اون جاری نشه نوبت به این میرسه. ما گفتیم نجاست که نیست، که در طهارت اصلا سببیت نیست، توجه شد دارید که زیرا طهارت ملاقی مسبب از طهارت ملاقا نیست. این چند روزه مثال میزنیم دیگه. آقا من از شما سوال میکنم، اگر دست مرطوب پاک من، مرطوب پاک خب با این میز هم که طاهر است برخورد بکنه، الان این پاکه یا نجسه؟ میز پاکه. میگیم چرا؟ هیچ وقت نمیگید چون میز پاکه. میگید آن قبلا پاک بوده، الان هم دلیلی بر نظافتش نه. پس سببیت مسببیتی اونجا نیست. توجه کردید؟ پس اصلا سببیت مسببیتی نیست که بگیم آقا اون اصل سببی چون مبتلا به معارض شد اصالت طهاره است، این ظرف با اون ظرف طهاره را تفاوت ها نوبت به سید اصالت طهاره ملاقی نه. پس چیه؟ بلکه ملاقی که خارج از اطراف علم اجمالی است، در اثر برخورد با یکی از اطراف علم اجمالی طهارت یا نجاستش مورد تردید واقع شده. شک بدویه، شک بدویه. در شک بدوی چکار میکنی آنون؟ شک داریم. حالا این در سر برخورد امید درست میگم دیگه، احتیاطا اصال طهاره جاری میکنیم، منظور چی میگم؟ پس توجه کنید اینجا شک بدوی اصالت و طهاره جاری میشه و حکم به طهارت و عدم وجوب اجتناب از آن میشه. این در رابطه با طهارتش. اما در رابطه با اباحه یا حلیت، اما اصالت الحلیه در ملاقی، از این نظر میگیم هر چند اصالت الحلیه در ملاقی نیز همانند اصالت الحلیه در دو طرف علم اجمالی جاری نمیشه. قبلا داشتیم در دو طرف ملاقی، در دو طرف علم اجمالی جاری نمیشه چون تعارض دارن. در اینجا هم خب چه دلیل؟ آخه الان بررسی کردیم دیدیم برای اصالت الحلیه در اینجا دلیلی نداریم. پس زیرا فرض این است که دلیلی بر اعتبار این اصل از نظر شرعی نداریم. روایت مثلا ابن صدقه باشه نشد، صحیحه عبدالله بن سنان باشه نشد، اما تکلیف ملاقی همانند موارد دیگری که شک بدوی در حلیت یا حرمت آنها وجود دارد، همین حرمتش مشکوکه و مشکوک الحرمه هستند، حدیث رفع روشن میشه تکلیف. خب در شرب توتون مثلا میبینید، در شرب توتون چه مشکوک الحرمه است چی میگید؟ میگید آقا فراعت نسبت به حرمت، پس با استفاده از حدیث رب براءت از حرمت استفاده میشه. در ملاقی هم که مشکوک الحرمه است با تمسک به حدیث رب براءت از حرمت استفاده میشه و حکم به عدم حرمت میشه. لذا توجه کنید الان رسیدیم به نتیجه نسبت به ملاقی بگیم پاکه یا نجسه؟ پاکه. نسبت به ملاقی بگیم حرام یا حلاله؟ حرام. پس توجه کنید، پس نتیجه بعد از همه این بررسی ها آب موجود در ظرفی که ملاقی با احد اطراف شبهه محصوله، این آب پاک است. وقتی پاکه میشه وضو گرفت یا نه؟ بلی. پس وضو گرفتن با آن جائز و صحیحه. با تمسکی به اصالت برای گفتی حرام نیست. پس پوشیدنش استفاده در خوردنی ها مشکلی نداره. پس نوشیدن آن و استفاده در خوراکی ها غذاها جایزه. این تمام بحث ما بعد از چندین جلسه که ملاقی با احد اطراف نه نجس است و نه حرام، نه نجس است و نه حرام. لذا به خلاف اون چی که دیروز میگفتن، میگفتن اما پاک هست، مثلا میگم پاک نیست، وضو نگیرید ولی خوردنش مشکل نداره. نه خیر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.